رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، باز هم سلام عرض می کنیم. صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 14 ثور 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 10 شب یکشنبه 3 می سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. ارائه کمک های سی و غذا به زنان و کودکان نجات داده شده از نزد بوکو حرام، امکان صدور گاز طبیعی ترکمنستان به اروپا و مظاهره ایتیوپیایی های یهود در اسرائیل. در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. ارتقای ظرفیت استادان در افغانستان، اقدامات احتمالی سنای امریکا در مورد توافقنامه هسته‌ای با ایران و آیا افغانستان در عمل محل مناسب برای جلب سرمایه گذاری های خارجی به خصوص سرمایه گذاران هندی است یا خیر. گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی را هم در این بخش برنامه خواهید شنید. قبل از نشر این مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی میشنوید. 4 نفر دیگر در نیپال بعد از زلزله 8 روز قبل از زیر آوار زنده نجات داده شدند که شامل یک مرد 101 ساله هم می شود. پلیس کاتماندو می گوید این مرد در ناحیه سندوپالچاو که این شهر از زیر آوار یک خانه بیرون کشیده شد. مقام ها می گویند که امیدواری ها به یافتن نجات یافتگان در حال کم شدن است. مقام های حکومتی روز یکشنبه گفتند که شمار جان باختگان زلزله نیپال از 7,000 نفر گذشته است. از آن تن تا هنوز هم ناپدید می باشد که در میان آنان 1,000 اروپایی نیز شامل است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده غرض مذاکره با مقامات ارشد کینیا روی امنیت، انکشافات اقتصادی و مسائل دیگر در کینیا است. در جریان این دیدار آقای کری از پارک یادبود 7 آگست در نایروبی که محل بمبگذاری سفارت امریکا بود دیدن خواهد کرد. در این حادثه بیشتر از 200 نفر کشته شد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده میشنویم.
پیتر فوم، رئیس مرکز افریقا در شورای اتلانتیک، می گوید که حملات سال 1998 بر سفارت امریکا در نایروبی و دارالسلام در تانزانیا هشدار دهنده بود. هشداری برای درک درست از دید ما در مورد افریقا بود. فوم می گوید این حملات حکومت امریکا را وادار ساخت تا از نزدیک فعالیت های خود را در شرق افریقا مورد ارزیابی قرار دهد.
They came less than 2 years after a Department of Defense document on U.S. strategy in sub-Saharan Africa.
این حملات 2 سال بعد از گزارش وزارت دفاع آمریکا روی استراتژی ایالات متحده در کشورهای صحرای آفریقا اتفاق افتاد. نویسندگان این گزارش گفته بودند که آفریقا ارزش بسیار کمی از نظر استراتژی برای آمریکا دارد. اما حال 2 موضوع عمده، یعنی مبارزه با دهشت افغانی و همکاری های اقتصادی، در محور صحبت ها بین جان کری و اوهورو کنیاتا، رئیس جمهور کنیا و دیگر مقامات ارشد در نایروبی و بعداً در جریان هفته در سفر به جیبوتی قرار خواهد داشت. سفر آقای کری چند هفته بعد از حمله گروه تندروی الشباب بر دانشگاه گارسیا در کنیا می باشد که در آن 147 نفر کشته شدند.
صدای امریکا، آشنای شما.
با خبر از هند اخبار را دنبال می کنیم. پلیس هند می گوید شورشیان مظنون در حمله بر شبه نظامیان 8 تن از آنان را در شمال شرق آن کشور کشتند. به گفته پلیس این شورشیان که با سلاح خودکار مسلح بودند بر 2 لاری حامل سربازان روز یکشنبه در ساحه مون ایالت ناگالند حمله ور شدند. 6 شب نظامی دیگر در این حمله زخمی و 4 تن دیگر مفقود است. مقام های امنیتی فرقه کاه پلنگ را که عضو شورای ملی سوسیالیست ناوالن می باشند مسئولین کشتار می دانند. این گروه ماه قبل از مذاکرات سال با حکومت هند کنار رفته بود. طی دو روز گذشته گارد ساحلی ایتالیا 4800 مهاجر را از آبهای بحیره مدیترانه نزدیک سواحل لیبیا از قایق‌های قاچاقبران نجات دادند، اما در حدود 10 مهاجر دیگر در جریان این سفر دشوار مهاجرین غرق شدند. تفصیل این گزارش را از خالد مفتون می‌شنوید.
تمام کسانی که نجات داده شدند به بنادر ایتالیا چون لامپیدوسا، سیسلی و کالابریا منتقل شدند. گارد ساحلی ایتالیا گفت که صدها نفر را روز یکشنبه از 16 کشتی نجات دادند. این در حالی است که روز شنبه هم 3700 مهاجری که به صورت قاچاقی از طریق دریا به جنوب اروپا روانه بودند نجات داده شدند. قاچاقبران با استفاده از آرامی بر و گرمی هوا انتقال مهاجرین را با قایق‌های رابری، موتوری و قایق‌های ماهیگیری از آفریقا آغاز کردند. ایتالیا میگوید که آرامش بحر شمار مهاجرین را در سال جاری تا به حال به 200 هزار نفر رسانیده است که 30 هزار بیشتر از سال 2014 میباشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدها زن و طفلی که از نزد گروه بوکو هرام نجات داده شدند در کمپ های مهاجرین نایجیریا کمک دریافت می کنند. این افراد مدت ها نزد بوکو هرام در یک ساحه جنگلی اسیر بودند. اداره ملی امور اضطراری نایجیریا می گوید یک گروه 275 نفری زنان و اطفال به کمپ مولوکوهو منتقل شدند تا خدمات صحی، غذا و مراقبت های روانی را دریافت کنند. یک کارمند این کمپ می گوید که بسیاری از اطفال به خاطر سوء تغذیه و 21 نفر دیگر به خاطر زخم های ناشی از گلوله باری و یا شکستگی استخوان تحت معالجه قرار دارند. اکثر زنانی که توسط بوکو هرام ربوده شده بودند یا به عنوان بردگان جنسی و یا سپر انسانی استفاده می شدند. یک مقام ارشد اروپایی میگوید 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی شاید تا سال 2019 گاز طبیعی را از ترکمنستان دریافت کنند. این تلاش ها برای کاهش متکی بودن اروپایی ها و انرژی مورد نیاز به روسیه می باشد. ماروس سیوک، معاون کمیشنری اروپا، هفته قبل روی اهمیت تنوع گزینه های صادرات ترکمنستان تاکید کرده گفته بود که به همانند برای اروپا مهم است تا واردات خود را تنوع بخشد. این کشور آسیایی مرکزی 4 ذخایر شناخته شده گاز را در جهان دارد. روسیه در حال حاضر حدود 1 سال از نیازمندی اروپا به گاز را تامین می کند. اما مسکو تا 1 دهه اخیر با قطع موقتی گاز به خاطر اختلاف روی قیمت با اوکراین اروپایی ها را نگران ساخته است. روالینگ بلک، شاروال بالتیمور، قیود شبگردی در سراسر آن شهر در شرق ایالات متحده را لغو کرده است. این قیود سه‌شنبه شب گذشته آغاز شد. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
این در حال است که یک راهپیمایی دیگر برای دومین هفته علیه خشونت پلیس در بیرون محوطه شارواله روز یکشنبه صورت گرفت. اعتراضات پس از مرگ فریدی گری، یک مرد سیاه‌پوست در توقیف پلیس آغاز شد، تا جایی که درگیری‌ها بین پلیس و مردم رخ داد و دکان‌ها و موترهای مردم توسط یک جمعیت خشمگین به آتش کشیده شد. در حدود 4000 گارد ملی و نیروی پلیس که از دیگر نقاط برای حفظ نظم به بالتیمور آمده بودند، پس از ختم قیود شبگردی شهر را تخلیه کردند. اجتماعات روز یکشنبه مسالمت‌آمیز بود و اکثر مردم برای صلح و آرامش در شهر دعا می‌کردند. سارنوال بالتیمور 6 افسر پلیس را به اتهام دخیل بودن در توقیف فریدی گری و مرگ او توقیف کرد. 3 تن از این افسران سیاه‌پوست می‌باشند. سارنوالان می‌گویند که گری بدون آنکه گناهی داشته باشد توقیف شده بود.
و چند هزار اتیوپیایی یهود روز یکشنبه در تل ابیب اسرائیل به خاطر تبعیض نژادی و خشونت پلیس مظاهره کرده یک شاهرای بزرگ را مسدود و تمام شب را با پلیس درگیر بودند. مظاهره در طول روز مسالمت آمیز بود، اما با فرارسیدن شب به گفته میکی روزنفلد سخنگوی پلیس خشونت بار شده و حداقل 20 منصوب پلیس در این جریان مجروح شدند. شماری از معترضین هم توقیف کردند. معترضین به جانب پلیس سنگ و بوتل پرتاب میکردند و پلیس که سوار بر اسب بود از سلاح غیر کشنده برای کنترل جمعیت استفاده کرد. خشم ایتیوپیایی ها زمان بالا گرفت که هفته قبل تصاویر یک جوان ایتیوپیایی ملبس به اردوی اسرائیل به نشر رسید که مورد لتوکوب پلیس قرار داشت. به هزاران ایتیوپیایی در اسرائیل زندگی می کنند که گفته می شود بیشترشان بین سالهای 1984 و 1990 به صورت مخفی به اسرائیل آورده شدند. اما ادغام این گروه در جامعه اسرائیلی با مشکلات زیاد به همراه بوده است. پایان اخبار.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محمد محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان میگوید که سالیان دراز جنگ سبب شده تا آن کشور از کاروان تمدن بشر عقب بماند و برای جبران این کمبود باید در بخش معارف سرمایه گیری صورت گیرد. عبدالحی ورشان با جزئیات بیشتر این مطلب.
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، در محفلی که از جانب جنبش پشتیبانی از تعلیم و تربیت با کیفیت در افغانستان ترتیب یافته بود، سخنرانی نمود و گفت 4 دهه جنگ در کشور تاثیرات تخریبی فراوان داشته است و ما را ده ها سال از کاروان تمدن بشری عقب مانده است. اکنون برای جبران به سرمایه گذاری در بخش تعلیم و تربیت با کیفیت نیاز داریم که بدون داشتن استادان با کیفیت، تعلیم و تربیت با کیفیت میسر نیست. دنیا باید در استخدام استادانی با کیفیت همراه ما کمک.
به خاطر تعلیم و تربیت با کیفیت، تعلیم و تربیت ما اصلاحات بریم و همچنین در سیستم تحصیلات عالی ما. او چپترهایی که از 30-40 سال پیش مانده اونا ما را کنه کش کردن، بچه ها را قضا سرگردان نکنن. اما جدیدترین، آپدیت شده ترین، اما چپترهایی که هست در تمامی عرصه ها بورن پیدا کنن.
آقای محقق مثل این که در اپوزیسیون قرار داشته باشد، ازدیاد معاش معلمان اطراف را برای تعلیم و تربیت با کیفیت پیشنهاد.
باید معاشات کسانی که در اطراف برن اینا دو برابر باشد یا حتی زیادتر از معاشاتی که در شهر هاست.
و ما وزارت تعلیم و تربیت ادعا دارد که در سالهای پسین برای انکشاف معارف متوازن و عادلانه گام های مهم برداشته شده است و این وزارت متعهد است تا 5 سال آینده هیچ کودک واجد شرایط مکتب در افغانستان از حق تعلیم محروم نمی شود. غلام جیلانی، همایون سرپرست وزارت معارف، در مورد چنین
تو پونی وزارت شمن دی چتر درس درسو ننیویم کالپوری دی ابتدایی دوره د عمر ټول ماشومان.
وزارت معارف افغانستان متعهد است تا سال 1399 خورشیدی تمام شاگردان دوره ابتدایی که واجد شرایط مکتب باشند، با خصوص دختران، تحت پوشش تعلیم و تربیت قرار بگیرد و هیچ طفل و کودک واجد شرایط مکتب در افغانستان از تعلیم محروم نخواهند شد. در حال حاضر بیشتر از 3 میلیون کودکان واجد شرایط مکتب به دلایل مختلف در مناطق مختلف به مکتب نمی روند. سرپرست وزارت معارف به ادامه گفت به خاطر رعایت اصل معارف متوازن و عادلانه، وزارت در تمام ولایات کشور به سطح ولسوالی ها بودجه، بست ها، تعمیرات، تجهیزات و امکانات تعلیمی را به گونه عادلانه توزیع نموده است و با ارائه خدمات تعلیمی یکسان جلوی هر نوع تعصب و تبعیض را گرفته است. این ادعای وزارت معارف در حال صورت میگیرد که مکاتب شهر به خصوص شهرهای کلان بر علاوه این که معلمان مسلکی و دارای تحصیلات عالی می باشند، لابراتوارها، کتابخانه ها و کامپیوتر لب ها را در دسترس دارند و در مکاتب دیهات و روستاها معلمان فارغ صنف نهم در صنف 12 تدریس می کنند و از تجهیزات و لوازم تعلیمی هم خبری نیست. در اعلامیه جنبش حمایت از تعلیم و تربیت با کیفیت در افغانستان که عمدتاً در بخش آگاهی دهی عامه فعالیت دارد آمده است که هدف برگزاری نشست امروزی این است که تا سال 2030 میلادی شاهد تعلیم و تربیت با کیفیت عادلانه، فراگیر، رایگان و مادام العمر برای همه باشیم.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. در هفته جاری سرنوشت یک لایحه دو حزبی تعیین می‌گردد که به اساس آن کنگره ایالات متحده اجازه آن را دریافت می‌کند که هر گونه توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای با ایران را بازنگری نموده و یا به رأی گیری بگذارد. چشم همه اکنون به مجلس سنای امریکا دوخته شده، چون آن مجلس یا نسخه اصلی لایحه را برای گیری می‌گذارد و یا هم با ایجاد تعدیلات جدید ممکن خواسته های بیشتر را از ایران مطرح کند. مایکل بومن خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که هر گونه تعدیل در لایحه ممکن با ویتوی رئیس جمهور امریکا روبرو گردد و بالاخره همه تلاش ها برای تصویب آن لایحه نقش بر آب شود. برگردانی این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
در صورت تصویب این لایحه، روند رفع تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران به مدت 30 روز به حالت تعلیق می‌آید تا کنگره توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران را بازنگری کند. این لایحه پشتیبانی قوی میچ مکانل، رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا را با خود دارد.
These sanctions are a big reason why America was able to even bring Iran to the table.
مکانل میگوید این تحریم ها عامل اصلی بود که امریکا توانست ایران را به میز مذاکرات بکشاند. ما اکنون نباید بدون مشوره با مردم امریکا، یعنی از طریق نمایندگان که آنان در کنگره انتخاب نمودند، این اهرم فشار را از دست بدهیم. اما شمار از اعضای محافظه‌کار حزب جمهوری خواه که مکانل رهبری آنان را در سنای امریکا به دست دارد، شدیداً تلاش دارند تا شماری از تعدیلات را در مورد مسائل حاشیه‌ای مذاکرات هسته‌ای ایران بگنجانند. مثلا وادار ساختن تهران برای به رسمیت شناختن حق موجودیت اسرائیل. سناتور تام کاتون یکی از این جمهوری خواهای است که خواستار ایجاد همچو تعدیلات در این لایحه است.
We need to vote. If you don't want to vote, you shouldn't have come to the Senate.
او میگوید ما باید رای دهیم. اگر نمیخواهید رای بدهید پس نباید به سنا می آمدید. اگر در سنا هستید و نمیخواهید رای دهید پس سنا را ترک کنید. ما درباره ایران مجهز با صلاحیت می بحث می کنیم که خطرناک ترین تهدید برای امنیت ملی امریکا است. اما سناتور باب کراکر و سناتور بن کاردن، تهیه کنندگان این لایحه، خواستار خویشتنداری اعضای مجلس سنای امریکا شدند. سناتور کراکر جمهوری خواه رئیس کمیته روابط خارجی سنا است که در ماه گذشته این لایحه را با اکثریت آرا تصویب کرد. سناتور کاردن دموکرات بلندپایه‌ترین دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا می باشد.
This is an extremely important issue. It's got to rise above our individual desires.
او میگوید این یک موضوع نهایت مهم است. باید در مورد آن فراتر از خواسته های شخصی ما تصمیم گرفت تا همه ما مشترکاً بتوانیم برای مردم امریکا چیزی به دست بیاوریم. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که فرصت محدود ساختن برنامه هسته ایران نباید با مطرح کردن سایر اختلافات بین واشنگتن و تهران از دست برود.
We do not anticipate that these nuclear negotiations will resolve.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید میگوید ما انتظار نداریم که مذاکرات هسته‌ای با ایران فهرست طولانی نگرانی‌های ما را از بابت رفتار ایرانی‌ها حل کند. به نظر ما حل نگرانی‌های ما با ایران دارای نقش بی‌ثبات کننده و مجهز با سلاح هسته‌ای دشوارتر خواهد بود. میچ مکانل رهبر اکثریت سنای آمریکا اکنون یا اجازه خواهد داد تا لایحه برای آوردن تعدیلات برای گیری سپرده شود و یا هم آن لایحه را بدون کدام تعدیله برای گیری نهایی اعضای سنا بگذارد. این مورد ویژه تعهد رهبر اکثریت سنا مبنی بر اجازه دادن به هر بحث آزاد در سنا را با خواست او مبنی بر تصویب هرچه زودتر این لایحه در تناقض قرار خواهد داد.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا و مسابقه جهانی بوکس میشنوید. قرار است مرحله نیمه نهایی یا سیمی فاینال مسابقات فوتبال جام قهرمانان اروپا روز سه شنبه پنجم ماه می آغاز گردد. از میان 8 تیمی که در مرحله کوارتر فاینال به رقابت پرداخته بودند، تیم های بارسلونا از اسپانیا، بایرن مونیخ از آلمان، یوونتوس تورین از ایتالیا و ریال مادرید از اسپانیا توانستند به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا راه یابند. در نخستین مسابقه رفت مرحله نیمه نهایی که بر روز سه شنبه پنجم ماه می در ایتالیا برگزار می شود، یوونتوس به مسافه ریال مادرید می رود و بعد از آن یعنی چهارشنبه بارسلونا به دیدار بایرن مونیخ خواهد رفت. و هم مسابقات برگشت میان این چهار تیم که سه شنبه 12 و چهار شنبه 13 ماه می برگزار می گردد، آخرین مرحله رقابت نیمه نهایی این جام خواهد بود. در مسابقه جهانی و پرقوقای بوکس که در شهر لاس وگاس ایالات متحده برگزار گردید، فلوید میویدر مشتزن امریکایی در 48مین رقابت حرفه‌ای بوکس در مقابل مینی پاکیاو از فیلیپین به پیروزی دست یافت. میویدر مشتزن امریکایی توانست مینی پاکیاو قهرمان فیلیپینی را در فهرست رقبای شکست خوردهش شامل سازد. میویدر اوایل صبح یک شنبه با پاکیاو وارد رنگ شد و توانست با گرفتن امتیازهای بیشتر رقیبش را که عضو پارلمان فیلیپین نیز هست شکست داد. در این مسابقه میویدر بیش از 179 میلیون دلار و پاکیاو بیش از 119 میلیون دلار را به خانه بردند. و مسابقات تیمی تنس که همساله بین تیم تنس کشورهای مختلف جهان را اندازی می شود، در ماه فوریه آغاز شده و با وقفه ها تا ماه نوامبر ادامه دارد. قرار است در مرحله کوارتر فاینال این تورنمنت که بین 17 تا 19 ماه جولای در لندن را اندازی می شود، تیم تنس فرانسه به مسافه تیم بریتانیا برود.
جوی برق مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. فیض آباد آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 9. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 22. بامیان امکان بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6. قندوز آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 24. خوست آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. و در هرات نیز آسمان قسمن ابرآلود خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
خب شنوندگان عزیز، آخرین گزارش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌داریم. هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به دهلی از متشبثین هندی خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. محیط خوب سرمایه گذاری به شمول قوانین و روند اداری که به صورت مؤثر پاسخگوی نیازمندی های سرمایه گذاران باشد، موجودیت زیربناهای اقتصادی و بالاخره امنیت از پیش شرط های جلب سرمایه گذاری خارجی در کشور محسوب می شود. با در نظر داشت چنین پیش شرط ها، آیا افغانستان در عمل بستر مناسب برای جلب سرمایه گذاری های خارجی به خصوص سرمایه گذاران هندی است یا خیر؟ خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که تقدیم می شود.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت افغانستان میگوید که جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان مستلزم قوانین پاسخگو، تامین امنیت، ادارات شفاف و پاسخگو و زیربناهای اقتصادی می باشد. آقای فرهنگ میگوید که با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان، بسیاری از پیش شرط‌ها برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن کشور فراهم نیست.
امنیت وضعش خراب است، مسئولیت قانونی سرمایه گذاران خارجی در افغانستان تأمین نشده، اما قوانین لازمه ای که باید تشویق میکرد سرمایه گذاران خارجی در افغانستان، او قوانین هنوز در دست اجرا گرفته نشدن و در پاله دو مسئله بی امنیتی در کشور هم مخصوصا در مورد هندوستان که بسیار آسیب پذیر است و نمونه خرابش هم از گذشته دیدیم، یک مشکلات وجود داره.
جلب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی افغانستان از مسائل عمده مبارزات انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی بود. ولی آیا در عمل رهبران افغانستان قادر خواهند شد تا بر وعده هایشان در این راستا اقدامات مؤثر را روی دست بگیرند؟ آقای فرهنگ در این زمینه محتاطانه خوشبین است.
ما به این شک نیست که به هر دو شخص که امروز در رأس حکومت وحدت ملی قرار دارند توانایی از این کار دارند تا آرزویشان دارند و میخواهند که به افغانستان خدمت بکنند، اما توانایی از یک شخص تنها کافی نیست.
آقای فرهنگ استدلال میکند که برای طرح و عملی سازی برنامه های اقتصادی لازم است تا تیم از کارشناسان اقتصادی ایجاد شود تا آنان به صورت منظم وضعیت اقتصادی کشور را ارزیابی کرده و بعد از تحلیل‌های عمجانبه با پیشنهادهای مشخص مسائل اقتصادی را طرح و عملی کنند. در این حال سیف الدین سیحون استاد پوانزه اقتصاد پانتون کابل استدلال می‌کند که در کوتاه مدت شرایط جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در افغانستان مساعد نیست.
در کوتاه مدت متأسفانه این شرایط هنوز برای سرمایه‌گذاری بسیار فراهم نیست. به باور من هنوز هم افغانستان یک فضا و شرایط مصونی برای سرمایه‌گذاری خارجی نداره.
این کارشناس اقتصادی همچنین میگوید که عملی نشدن شماره از قراردادهای معادن در افغانستان به شمول مس عینک مصداق این ادعا است. جناقا اقبال کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی مستقر در ایالات متحده نیز به این باور است که دعوت متشبثین بین المللی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم در افغانستان در شرایط فعلی تا اندازه‌ای غیر واقع بینانه است.
به نظر ما در شرایط کنونی که افغانستان دچار مشکلات شدید امنیتی و سیاسی است، تقاضای سرمایه گذاری از سرمایه گذاران خارجی و آنم در سطح بلند که در افغانستان سرمایه گذاری کنند یک مقدار خوشبینانه و غیر واقعی می باشند. افغانستان نیاز داره که قبل از تقاضا امنیت افغانستان درست بسازه و شرایط درست سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران مهیا کنه تا آنها دلگرم شوند. و حتی سرمایه‌گذار بدون تقاضا اگر شرایط در افغانستان میسر باشه خودشان میان اونجا سرمایه‌گذاری میکنن.
بعد از سقوط طالبان در اواخر سال 2001 میلادی اقتصاد افغانستان به طور گسترده متکی به کمک‌های جامعه بین‌المللی بوده است، ولی سرمایه‌گذاری در افغانستان در مقایسه با تجارت بسیار ناچیز بوده است. مقامات وزارت تجارت افغانستان و اتاق‌های تجارت آن کشور میگویند که 96% اموال مصرفی افغانستان وارداتی می باشد و صادرات افغانستان در سال فقط به 4% می رسد و به این ترتیب افغانستان به یک جامعه مصرفی مبدل شده است. آخرین گزارش بانک جهانی نیز نشان می دهد که افغانستان محیط مناسب برای سرمایه گذاری ندارد. بر اساس گزارش سال 2015 بانک جهانی، افغانستان در بین 189 اقتصاد جهان در رده 183 قرار دارد که این خود نشان دهنده وضعیت نامناسب سرمایه گذاری در افغانستان جنگ زده می باشد. با آن هم کارشناسان اقتصادی و سیاسی استدلال می کنند که افغانستان گنجایش سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را دارد، ولی قبل از فراخوان متشبثین خارجی حکومت افغانستان باید پیش زمینه های چون امنیت، محیط خوب سرمایه گذاری مطابق به معیارهای بانک جهانی، مبارزه با فساد اداری و زیربناهای اقتصادی را فراهم کند. در غیر آن تقاضای حکومت افغانستان برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با پاسخ مناسب مواجه نخواهد شد.
فشرده اخبار. 4 نفر دیگر در نیپال بعد از زلزله 8 روز قبل از زیر آوار زنده نجات داده شدند که شامل یک مرد 101 ساله هم می شود. پلیس هند می گوید شورشیان مظنون در حمله بر شبه نظامیان 8 تن از آنان را در شمال شرق آن کشور کشتند. طی دو روز گذشته گارد ساحلی ایتالیا 4800 مهاجر را از آبهای بحیره مدیترانه از قایق‌های قاچاقبران نجات دادند، اما در حدود 10 مهاجر در جریان سفر دشوار این مهاجرین غرق شدند. و در رویدادهایی که امروز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گزارش داده شده است، انتظار می رود که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در آغاز جلسه نوبتی شورای وزران در مورد مسائل جاری کشور با شمول وضعیت امنیتی قندوز با خبرنگاران صحبت کند. همچنان قرار است امروز سومین روز محکمه متهمین قتل فرخنده از سر گرفته شد و انتظار می رود که شماری از شهروندان کابل و اساس خواست سازمان مشارکت سیاسی زنان افغان خونشان را به نیروهای امنیتی افغان اهدا کنند. شنوندگان عزیز، این بود داشته های ما در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های رادیو آشنا باشند. خدا یار و نگهدارتون.